سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. امیدواری که شورای عالی صلح افغانستان به نتایج گفتگوهای آینده در قطر. در این حال گفته می شود طالبان در تلاش اخذ امتیازات در مذاکرات صلحند. عکس‌العمل افغان‌ها به مسمى شدن سرک‌ها و جاده‌های کابل به نام زورمندان و دیدار جاری ولیعهد سعودی از پاکستان و با مقامات آن کشور. با تفصیلی موضوعات برمی‌گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط‌های گروه بین المللی خواهان شفافیت و دقت در انتخاب اعضا و رئیسان کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان شده است. 18 تن از طالبان مسلح و 3 نیروی امنیتی در جریان درگیری در ولایت فاریاب کشته شدند و عربستان سعودی می‌گوید تلاش می‌کند تنش میان هند و پاکستان را کاهش دهد. مشروع خبرها. گروه بین المللی حامی انتخابات افغانستان در یک نامه سرگشاده خواهان شفافیت و دقت در انتخاب اعضا و رئیسان کمیسیون های انتخاباتی شده است. این گروه به نام ESG همچنان در نامه ای که امروز نشر شد گفته که انتظار دارد برای افزایش ظرفیت و توانایی های کمیسیون های انتخاباتی پروسه انتخاب اعضا به صورت شفاف برگزار شود و اعتماد دوباره افغان ها را بر کمیسیون ها اعاده کند. گروه بین المللی حامی انتخابات همچنان از احزاب سیاسی، جوامع مدنی، نامزدان ریاست جمهوری و حکومت افغانستان جدا خواسته تا مسئولیت بزرگشان را به درستی ادا کنند و افراد با تجربه و مسلکی را برای کمیسیون های انتخاباتی معرفی کنند. نهاد ESG از حکومت افغانستان هم خواسته تا پروسه انتخاب کمیشنران را به زودی برگزار کند تا در نتیجه آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه سرطان به تعویق نیفتد. در گروه بین المللی حامی انتخابات افغانستان، یونما، اتحادیه اروپا، ناتو، امریکا، ژاپن، جرمنی، استرالیا، بریتانیا و به نمایندگی از کشورهای اسکندیناوی سویدن شاملند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که با یک شیوه کاری جدید و واضح با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان بعد توافق رسیده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که محمد اشرف غنی این را شام دیروز در دیدار با آقای خلیلزاد در ارگ گفت. در خبرنامه به نقل از آقای غنی گفته شده که در چارچوب میکانیزم جدید معلومات شریک می شود و روی آجندای مشخص مشوره های دوامدار صورت می گیرد و در روشنایی آن اقدام خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان در دیدارش با زلمه خلیلزاد همچنان گفته که طالبان مناسباتشان را با پاکستان و پاکستان مناسباتش را با طالبان واضح سازند که بر کدام اساس استوار است. قرار از زلمه خلیلزاد در این دور از سفرهایش در 25 ماه فوریه با نماینده های طالبان در قطر ببیند. در نتیجه جنگ میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب 26 تن از جنگجویان طالبان و 7 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فاریاب، امروز به رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح دولت دیشب حملات تهاجمیشان را بالای پوسته‌های امنیتی قریه ارکلک در ولسوالی قیصار آغاز کردند که صبح امروز با مقاومت نیروهای امنیتی دفع شد.
در نتیجه از این درگیری ها و نبردها و تبادل آتش بین طرفین 18 طالب کشته شده و 8 تن دیگرشان شدیدا زخم برداشتن و همچنان بالمقابل 3 نفر شهید و 4 نفر مجروح از نیروهای امنیتی و دفاعی ما داشتیم. به فضل خدا به افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده.
طالبان مسلح تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. قیصار از جمله ولسوالی های ناامن ولایت فاریاب به شمار می رود که در 64 کیلومتری شهر میمنه مرکز این ولایت و شهرهای فاریاب هرات موقعیت دارد. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. عربستان سعودی میگوید تلاش میکند تنش میان هند و پاکستان را کاهش دهد. عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی که در حال حاضر در پاکستان است، امروز در یک نشست خبری گفت نیاز است تا اختلافات از طریق گفتگوها حل و فصل شوند.
With regards to the disputes between India and Pakistan.
در مورد بحران میان هند و پاکستان، هدف ما همین است که این بحران میان دو کشور همسایه کاهش یابد و ببینیم که چه راه ها برای حل صلح‌آمیز اختلاف ها وجود دارد.
وزیر خارجه سعودی که همراه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به پاکستان رفته، قرار است با او یکجا از هند نیز دیدن کند. بعد دنبال حمله پنج شنبه گذشته در کشمیر تحت اداره هند که در نتیجه آن 44 ملیشه هندی کشته شدند، روابط دو کشور شدیداً پرتنش شده است. وزارت خارجه پاکستان امروز گفت که سفیرش را از دهلی نو فرا خوانده تا در مورد تنش‌های اخیر میان دو همسایه دارنده سلاح هسته‌ای با وی مشوره کند. بانک مرکزی ازبکستان اعلام کرده که بانکنوت 100 هزار سوم را در 25 فوریه عرضه خواهد کرد. به گفته این بانک، ارزش این نوت 100 هزاری معادل 12 دلار خواهد بود. بانک مرکزی ازبکستان در تلگرام نوشته که در بانکنوت‌های جدید یک علامه مشخص برای نابینایان نیز وجود دارد. در حال حاضر بزرگترین نوت در ازبکستان 50 هزار سوم است که در ماه اگست سال 2017 عرضه شده بود. متخصصان اقتصادی ازبکستان گفتند که معرفی نوت‌های بزرگ به شمول 100 هزاری از مشکلات پرداخت‌های نقدی جلوگیری می‌کند. و پولند اشتراک در یک نشست در اسرائیل را به خاطر آنچه اظهارات تعصب‌آمیز سرپرست وزارت خارجه آن کشور دانسته لغو کرده است. ماتوش موراویتسکی صدر اعظم پولند به رسانه‌های کشورش گفته که اظهارات تعصب برانگیز وزیر خارجه اسرائیل غیر قابل پذیرش است. به گفته او، وزیر خارجه پولند در اجلاسی که قرار بود در اسرائیل برگزار شود شرکت نمی‌کند. پیش از این اسرائیل کاتس سرپرست وزارت خارجه اسرائیل در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود بسیاری از پولندی‌ها با نازی‌ها در جریان جنگ دوم جهانی همکار بودند. او همچنان گفته که یتژاک شمیر صدر اعظم پیشین پولند که پدرش به قتل رسیده بود، یادآوری کرده که پولندی ها مفکوره یهود ستیزی را با شیر مادرشان می خورند و با آن بزرگ می شوند. در اعتراض به این اظهارات، وزارت خارجه پولند سفیر اسرائیل در وارسا را نیز احضار کرده است. در نشست امروز در اسرائیل، صدر اعظمان جمهوری چک، سلواکیا و هنگری شرکت می کنند. پایان خبرها.
ساعت 58 دقیقه که عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. امیدواری که شورای عالی صلح افغانستان به نتایج گفتگوهای آینده صلح در قطر. در این حال گفته می شود طالبان در تلاش اخذ امتیازات در مذاکرات صلحند.
طالبان از هر شیوه استفاده میکنند که تو امتیاز بیشتر بگیرند و تو برای امریکایی‌ها و حکومت افغانستان و حتی همسایه‌ها یک نوع دست بالا داشته باشند.
عکس‌العمل افغان‌ها به مسما شدن سرک‌ها و جاده‌های کابل به نام زورمندان.
و زیاد چارایی هست که قدر مثال نامای خاص نداره. هر کی خواسته کلان پایه بده این چارایی ها را به نام خود کده، شخصا خوب کار نیست، خلاف هستی.
دیدار شاهزادگی سعودی از پاکستان و امضای قراردادهای 20 میلیارد دلاری. درامه هفتوار رادیو آزادی را نیز آماده که نشر خواهیم داشت. با ما باشین. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که نشست هیئت طالبا و نمایندی امریکا در قطر پیشرفت‌های بیشتر را در زمینه صلح در بر داشته باشد. معاون شورای عالی صلح امروز بر رادیو آزادی گفت که در مذاکرات صلح دقت مهم از نه نتیجه زود یا دیر. قرار است در 25 ماه جاری میلادی هیئت طالبان با نماینده های امریکا یک بار دیگر در قطر ملاقات کنند. فرشته ندا جزئیات دارد.
در حالی که گفتگوها میان طالبان و مقامات امریکایی در پاکستان لغو گردیده و قرار است که به تاریخ 25 فوریه سال جاری هیئت مذاکره کننده طالبان با زلمه خلیلزاد در قطر دیدار نماید، حالا شورای عالی صلح افغانستان میگوید در مذاکرات صلح دقت مهم است، نه نتیجه دیر و یا زود آن. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت امیدواری ها بر این است که نشست قطر پیشرفت های خوبی در زمینه صلح داشته باشد.
امیدواری چی و نتیجه تو رسیدگی
امیدوار هستیم که به یک نتیجه برسیم. طالبان باید حقایق موجود در افغانستان را در نظر گیرند و بر بنیاد آن برای گفتگوهای صلح با حکومت این کشور آماده شوند. با باور من این گفتگوها اگر زمانگیر شود این مهم نیست. مسئله مهم این است که با تدبیر و دقت به پیش برده شود.
برنامه سره مطابق پروگرامونه مخلاشی.
آقای سلیم میگوید زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان روز گذشته در ملاقات با آنها از روند جاری صلح ابراز امیدواری کرده است. ریاست جمهوری نیز با نشر اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد شام روز گذشته با رئیس جمهور غنی ملاقات نموده و در پیوند با پیشرفت‌های اخیر صلح با وی صحبت کرده است. در اعلامیه آمده رئیس جمهور غنی در این نشست گفته است که طالبان و پاکستان باید روابط مشترکشان را روشن سازند که این روابط بر چه اساس است. این در حالی است که طالبان مسلح روز گذشته با فرستادن اعلامیه به رسانه ها گفتند که نشست آنان با مقامات آمریکایی و پاکستانی در اسلام آباد لغو شده است. طالبان دلیل لغو این نشست را موجودیت نام های اکثر اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه در لیست سیاه سازمان ملل متحد دانستند. قرار است در 25 ماه جاری میلادی هیئت طالبان با نماینده های آمریکا یک بار دیگر در قطر ملاقات نمایند. در این حال شماری کارشناسان سیاسی از نشست قطر ابراز امیدواری کردند، میگویند ممکن این شاید سبب یک آتش بس دائمی در کشور گردد. و دیر صافی یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با باور من پس از نشست مسکو طالبان حالا کمی متاثر شدند که باید به جنگ خاتمه داده شود. حالا زمانی است که طالبان هم باید از آن استفاده نمایند و با باور من این بار خلیلزاد در نشست قطر جدا با طالبان صحبت کند و بسیار ممکن است که این نشست سبب یک آتش بس دائمی نیز گردد.
در این اواخر تلاش های صلح بیشتر از هر وقت دیگر سرعت گرفته، اما چیزی که در این بخش مهم عنوان می شود این است که مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح انجام شود که تاکنون این مذاکرات آغاز نگردیده است. تلاش های حکومت افغانستان و آمریکا نیز همین است که با استفاده از هر راه ممکن طالبان را تشویق نمایند تا با مذاکرات مستقیم با حکومت این کشور حاضر شوند.
در ادامه مسائل مربوط به صلح باید گفت که در جریان سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا بر صلح افغانستان به کشورهای جهان و منطقه که روی صلح افغانستان بحث میشه، جلسه پلان شده امروز در پاکستان لغو شد. حتما در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین. طالبان دیشب در اعلامیه ادعا کردند که نام‌های اکثر اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه در لیست سیاه ملل متحد است و به همین دلیل سفر کرده نمیتونن. از طرف دیگه گفته شده طالبا با جا دادن نام افرادشان که در لیست سیاه ملل متحد قرار دارن تلاش حذف نام اونا را از این لیست دارن و در تلاش اخذ بعض امتیازات هستن. شماره از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه با بیان این مطلب تاکید دارن که طالبا با چنین کارهای خود میخواین که از فرصتهای بمیان آمده بهره ببرن. نظیفه محبوبی جزئیات دارن.
سفر برخی از اعضای طالبان که در فهرست سیاه سازمان ملل درج شدند به پاکستان پرسش هایی را به میان آورده است که این کار تلاش برای حذف نام های آنان و رهایی اعضای این گروه از بند بوده است و یا قدرت نمایی این گروه برای جهان. شمار از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه به این باور هستند که طالبان با بهره وری از فرصت و کارگیری از هر شیوه تلاش می‌ورزند تا از بهره پذیرفته شدن خواست ها و رسیدن به اهدافشان آمریکا و افغانستان را زیر فشار بیاورند. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که طالبان بازی‌های تازه‌ای را در پیش گرفتند و در پی امتیازگیری‌های بیشتر هستند.
طالبان از هر شیوه استفاده می‌کنند که چطور امتیاز بیشتر بگیرند و چطور برای آمریکایی‌ها و حکومت افغانستان و حتی همسایه‌ها یک نوع دست بالا داشته باشند در پروسه صلح. دیگه به هر هیله و نیرنگی که یا تلاش می‌کنند که چطور بتوانند به اهداف خود برسند و چطور قرار بدن آمریکا را حکومت افغانستان را که در لیست سیاه سازمان ملل بود یا شامل لیست مذاکره کردن و بعدا خودشون دوباره کنسل کردن لغو کردن که تمام از زیاد بازی هاییست که تلاشان که چطور امتیاز بگیرن و این کسایی که دیلست یا سازمان ملل قراردادی ها را از لیست بیرون بکنن.
بر بنیاد توافق و روابط دیپلماتیک هرگاه گروه و یا افراد از سوی سازمان ملل تحریم و نامهایشان در فهرست سیاه جا داده می شود ممنوع الخروج و ممنوع الدخول هستند. و به گفته آقای عرفان پیش از سفر طالبان بر یک کشور نخست سازمان ملل با دولت افغانستان باید مشورت کند. با این همه در نامه ای از سوی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل به کمیته تحریم‌های شورای امنیت گفته شده است که پاکستان در پیوند به میزبانی از نمایندگان طالبان با حکومت افغانستان مشورت نکرده است. در این نامه گفته شده 9 تن از اعضای این گروه که نام‌هایشان در فهرست هیئت مذاکره کننده برای سفر به پاکستان درج شده در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارند. در نامه دولت افغانستان همچنان گفته شده که اجازه دادن به طالبان برای سفر به اسلام آباد و دیدار با مقام‌های پاکستانی به معنای به رسمیت شناختن این گروه است که استقلالیت حکومت افغانستان را زیر پرسش می‌برد. پیشتر اشتراک طالبان در نشست دو روزه مسکو نیز با واکنش‌های از سوی حکومت افغانستان روبرو شد، آنجا که به سازمان ملل شکایت کرده است. با این همه طالبان سه روز پیش در نامه اعلام کردند که قرار است هیئت مذاکره کننده این گروه به پاکستان سفر کند و با عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز دیدار و گفتگوهای خواهند داشت. اما در حالی که قرار بود این نشست به روز دوشنبه 18 فوریه در پاکستان برگزار شود، طالبان به تازگی در خبرنامه به رسانه ها گفتند که از بهر جا داشتن نام برخی از اعضای این گروه در فهرست سیاه سازمان ملل نتوانستند به اسلام آباد سفر کنند و این نشست به تعویق افتاده است. حالا پرسش مطرح می شود که براستی طالبان از جا داشتن نام افرادشان در فهرست سیاه آگاه نبودند و یا هم این تلاش برای رهایی اعضای طالبان از بند و یا از فهرست سیاه سازمان ملل بوده است. در این میان انس حقانی نیز در حالی که در زندان به سر میبرد اما وی جزء اعضای هیئت مذاکره کننده در این نشست گفته شده بوده است. برخی از اعضای هیئت ولیسی جرگه میگویند طالبان که ادعای یک طرف دخیل در سیاست خودشان را میدانند به هیچ صورت نمیتوانند ادعا کنند که از جا داشتن نام افرادشان در فهرست سیاه سازمان ملل و یا در بند بودن انس حقانی بی خبر بوده و چنین ادعا برای این گروه به معنای عدم آگاهی سیاست است. با این وصف نمایندگان گروهی که عملا در میدانهای نبرد افغانستان میرزمند تا اکنون سفرهای به روسیه، چین، ایران، ازبکستان، امارات و قطر داشته و با مقامهای این کشورها دیدار و گفتگوهای کردند. احمد سعیدی یکی از آگاهان سیاسی به این باور است که رهایی انس حقانی و حذف نام طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل در نشستهای قطر مطرح شده بوده است و از نگاه روابط بین المللی پاکستان و پیش از این مسکو ارزش معیار و فیصله های سازمان ملل را نقض کرد.
طالبا نامهایی که در لیست سیاه هستند اونها را غیر قانونی و ظالمانه میدانند و میگویند که سازمان ملل یا امریکا که شامل لیست سیاه کرده ولی با ما در مذاکره است و از طرف دیگه خواستند که به حامیان خود بفهمانند که ما با قدرت و نیرو هستیم. از نگاه حقوقی معنی از این است که پشتن به ارزش‌ها و معیارهای ملل متحد است. فیصله نقض شده.
آقای سعیدی میگوید این گروه هم اکنون در کنار فعالیت‌های هراس‌افگنانه به شدت در تلاش به دست آوردن مشروعیت سیاسی و بین‌المللی است و تاکید می‌ورزد تا هنگامی که افغانستان و جامعه جهانی در برابر هراس‌افغن پروری پاکستان قاطعیت اختیار نکنند، صلح به میان نخواهد آمد و تنها بهره برداری از فرصت‌ها برای طالبان خواهد بود. اما طالبان تا اکنون درباره این دیدگاه‌ها ابراز نظر نکردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بعد از 30 سال از خروج اتحاد شوروی سابق از افغانستان به نظر می رسه که برای بازنویسی تجربه ای جنگ تلاش می شه. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی حال گزارش از کابل. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته که برای حفاظت از نام و ارزش‌های تاریخی شهرها و جاده‌ها یک کمیسیون خاص و کار آغاز کرده. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که کمیسیون مشترک با شاروالی کابل نامگذاری جاده‌ها را به زودی آغاز خواهد کرد. در این حال شماری از باشنده‌های کابل میگن که تعداد از زورمندا بدون هماهنگی با حکومت و مردم جاده ها را به خواست خودشان نامگذاری میکنن. آرزو قیاسی جزئیات داره.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به خاطر تصویب حفاظت از نام‌های تاریخی جاده‌ها و نامگذاری جدید آن کار را آغاز کرده است. محمد صابر مهمند سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که اکثر جاده‌ها یا بی‌نام ماندند و یا هم به نام افرادی مسمی شدند که اصلاً لیاقت آن را ندارند و افزود که برای حل این مشکل توسط کمیسیون ویژه روی مقرره آن کار جریان دارد.
در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به شمول ارگانهای مختلف کمیسیون ایجاد شده است. نشست 15 روزه در این کمیسیون آغاز گردیده و به اساس یک مقرره ویژه در آن موارد مهم تصویب می شود. تاکید این وزارت در آن این است که نامهای تاریخی جاده حفظ شود. در این کمیسیون نامهای جاده ها و چراگی ها نیز تصویب می شود و بعد توسط شاروالی نامگذاری می شوند.
به اساس گفته این وزارت تلاش می شود جاده های شهر به نام افراد مسما شود که به کشور و مردمشان در عرصه های مختلف خدمت نموده و قابل قبول همه باشند. این در حالی است که در گذشته بارها در مورد جاده های شهر کابل که نام های تاریخی دارند جنجال های برپا شده است. در چند دهه اخیر نام های اصلی اکثر جاده های کابل تغییر کرده و به شکل خودسر به نام های دیگر مسما شدند و ادارات مربوط نیز در برابرشان خاموش ماندند. در این حال برخی از باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی شکایت نموده گفتند که برخی از زورمندان بدون هماهنگی با حکومت و مردم جاده ها را به نام های مختلف مسما می کنند.
نام احمد نصیر است، باشنده ولایت کابل هستم. خواست ما از اول از کسایی که این کار را می کنند در قدم اول باید بفهمند که یک وزارت به نام وزارت اطلاعات و فرهنگ است. وقتی که جاده را یا چهارراهی را می خواهند به نام کسی نامگذاری کنند، در قدم اول باید یک هماهنگی خاص با وزارت اطلاعات و فرهنگ داشته باشد و دوم از اینکه یک نظرخواهی عمومی باید از مردم داشته باشند. باید یعنی یک شخص باشه که واقعا شایستگی نام از او در چهارراهی باید شایستگی از او را داشته باشه.
فراز سوم یکی از باشنده های کابل و زیاد چارایی هست که قدر مثال نامای خاص نداره. هر کی خواسته کلان پایه بیده این چارایی ها را به نام خود کده، شخصا خوب کار نیسته، خلاف هستی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از رسانه ها و ادارات مختلف می خواهد تا در بخش عام نمودن نام های جاده ها و آگاهی دهی عامه در زمینه با این وزارت همکار باشند. رادیو آزادی
30 سال بعد از خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان، اتو به نظر می رسد که برای بازنویسی تجربه ای جنگ تلاش می شه. انتظار می رفت که در آستانه سال روز ای جنگ پارلمان یا دومای روسیه تهاجم بر افغانستان توجیه کنه، ولی تصمیم گیری در این مورد به تعویق انداخت. بقید کارشناسا توجیه جنگ اتحاد شوروی سابق در افغانستان نقش روسیه را به حیث یک میانجی سال در منطقه خدشدار می سازه. آرش همایون جزیات داره.
در ماه دسامبر سال 1989 میلادی شورای عالی نمایندگان اتحاد شوروی سابق تهاجم سال 1979 میلادی بر افغانستان مرگ 15 هزار نظامی اتحاد شوروی و میلیون ها افغان را سزاوار نکوهش اخلاقی و سیاسی دانست. اما اینک بعد از گذشت 30 سال از خروج آخرین نظامی اتحاد شوروی سابق از افغانستان، روحیه مردم در روسیه خیلی تغییر کرده است. قانونگذاران این کشور در حمایت از توجیه این کمپاین نظامی تلاش میکنند تا فیصله سال 1989 میلادی شورای نمایندگان اتحاد شوروی سابق را لغو و تهاجم سال 1979 میلادی بر افغانستان را یک حرکت لازم توجیه کنند. فرانس کلینسیویچ، معاون پارلمان یا دومای روسیه، در آستانه 30 سال روز خروج آخرین نظامی اتحاد شوروی سابق از افغانستان گفت: بیایید 75 سالگرد ختم جنگ دوم جهانی را تجلیل کرده و تمام کنیم. این یک پروسه طبیعی است. متاسفانه حتی اگر آن را هم نمی خواهیم. اشتراک کنندگان جنگ بزرگ میهنی وفات می کنند. شاید تا 2-3 سال دیگر از لحاظ حمایت اجتماعی ما اشتراک کنندگان جنگ در افغانستان را با اشتراک کنندگان جنگ بزرگ میهنی مساوی بدانیم. با وصف انتظارات وسیع که پارلمان یا دومای روسیه فیصله سال 1989 میلادی شورای نمایندگان اتحاد شوروی سابق را نکوهش کند، اما این فیصله به تعویق افتاد. به نظر می رسد که هنوز وقت مساعد برای آن نیست. بر اساس گزارش 15 فوریه نشریه کمرسانت روسیه، سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور در زمره آن مقامات روسیه بود که خواستار تعلیق در مورد تصویب این مصوبه شدند. به عقیده کارشناسان، با در نظر داشت مذاکرات بین مسکو، طالبان و اپوزیسیون افغان، توجیه جنگ اتحاد شوروی سابق در افغانستان نقش روسیه را به حیث یک میانجی صلح در منطقه خدشه‌دار خواهد ساخت. ویچسلاو پولوینکا یک کارشناس سیاسی روزنامه مستقل ناو و یک گزته روسیه به رادیو آزادی گفت تصور میکنم آنها تصمیم گرفتند تا به طور موقت این مسئله را خاموش بگذارند. حداقل تا زمانی که مذاکرات در مورد افغانستان پایان یابد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، اما این واضح است که برای بازنویسی تجربه جنگ اتحاد شوروی سابق در افغانستان تلاش می شود. بر اساس یک سروی که در آستانه 30 سال روز خروج آخرین نظامی اتحاد شوروی سابق از افغانستان صورت گرفت، 42% مردم آن کشور مخالف اعزام عساکر اتحاد شوروی سابق به افغانستان و 31% با آن موافق بودند. در حالی که بر اساس یک سروی 5 سال قبل 68% مردم آن را نکوهش نموده و 9% از آن حمایت کرده بودند. این در حالی است که بر اساس یک سروی سال 1991 میلادی 88% مردم مخالف با اعزام نیروهای اتحاد شوروی سابق به افغانستان و صرف 3% با آن موافق بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
عربستان سعودی به تلاش‌ها در کاهش تنش‌ها بین پاکستان و هند تعهد کرده. وزیر خارجه سعودی امروز در یک کنفرانس خبری در اسلام‌آباد گفت که نیاز است تا اختلافات بین این دو کشور از طریق گفتگو حل شود. باز هم آرش همایون جزئیات دارد.
در جریان یک نشست در سطح عالی در اسلام آباد، عربستان سعودی به تلاش‌ها در کاهش تنش‌های موجود بین پاکستان و هند تعهد کرد. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، 18 فوریه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت نیاز است تا اختلافات موجود بین این دو کشور همسایه از طریق گفتگو حل شود. عادل الجبیر گفت در مورد بحران بین هند و پاکستان، هدف ما همین است که این بحران بین دو کشور همسایه کاهش یابد و ببینیم که چه راه‌ها برای حل صلح‌آمیز این اختلافات وجود دارد. وزیر خارجه عربستان سعودی که در جریان دیدار از اسلام آباد با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد پادشاه این کشور همراست به دهلی جدید نیز سفر می‌کند. محمد بن سلمان ولیعهد پادشاه عربستان سعودی بعد از اسلام آباد به هند رفته با نریندرا مودی صدر اعظم آن کشور ملاقات می کند و بعد از دیدی جدید به چین خواهد رفت. بعد از حمله پنجشنبه گذشته در کشمیر تحت اداره هند که در نتیجه آن 41 پلیس هندی کشته شدند، تنش‌ها در روابط بین هند و پاکستان افزایش یافته است. دهلی جدید تعهد کرده است که به این حمله پاسخ خواهد داد. بعد از این رویداد که خونین ترین حمله در چندین دهه در کشمیر محسوب می شود، هند به کسب حمایت دیپلماتیک آغاز نموده تعهد کرده است که پاکستان را از لحاظ دیپلماتیک در جامعه بین المللی تجرید خواهد کرد. دهلی جدید می گوید که شواهد مسلم در مورد نقش پاکستان در این حمله وجود دارد. پاکستان دست داشتن در این حمله را رد کرده. وزارت خارجه این کشور 18 فوریه گفت سفیر پاکستان را از دهلی جدید فراخوانده است تا در مورد تنش‌های اخیر با وی مشورت کند. گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است، مسئولیت حمله اخیر در کشمیر را به عهده گرفته است. منطقه مورد منازعه کشمیر بین هند و پاکستان تقسیم شده است، ولی این دو کشور همسایه دارای اسلحه اتمی هر یک ادعای مالکیت کامل بالای این منطقه را دارند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. این جانب عبدالودود از عارف، از ولایت پنشیر، از قریه عارف مربوط ولسوالی پریان. ما مردم قریه عارف بسیار با دچار مشکلات مواجه استیم. مکمل معاشی ما زیر تهدید تلفات است. برفباری بسیار زیاد شده. راه ما مسدود است. دیگه ولسوالی چندان به ما توجه نداره. امیدوار استم که پیام ما را به گوش مسئولین ولایت پنشیر برسانید. هرچی زودتر دیگه دست به عمل شوند که معاشی ما بیخی بزبین رفته. هیچ چیز نمانده. دیگه بسیار مدت شده که دیگه کدام توجه خاصه از طرف لسوالی به ما نرسیده و نمیکنه. دیگه امیدواریم که ما مردم قریه آره زیر تعویضات برف برفکوچ همیگه پاستیم که هرچی زودتر همی پیام ما را شما میشه از خدا و گوش مسئولین و خود ولایت پنشیر رسانیده شود که درباره ما توجه شود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این جانب عبدالودود.
بله سلام علیکم. ما یکی از متقاعدین مزار شریف هستم. به خدا درجه ما یک در پیه اگر پیسه نخت باشه احتیاج محتاج هستیم شما را به قرآن شریف هستیم. این مردم ها را به قرآن فهم نکنیم که این شرق هم مخصوص هستیم. ما خود بلکل از انسانیت برام هستیم. مردم هم میبینیم که در این زمستان خراب کل اگه مردم در پشت قرض میدوند کس قرض هم نمیده و لازم هم دکاندار بوده نجایی دیگه به خدا هیچ از دنیا خبر باشه و غیر از رشوت گرفتن کارو کنید.